الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در باب هدیه یه روایت واحده هست که درش تعبیر هدیه است، حالا غیر از عنوان جایزه که اونم روایت واحده بود و غیر از جایزه التی لها خطران که اون هم روایت واحده بود. و از عجایب اینه که همش هم مکاتبه است. علی حالین مخصوصا این روایت از ابی بصیر و این هم مکاتبه دیگه هم خیلی عجیبه. عرض کردیم این روایت فعلا در کتاب سرائر تو بخش مستطرفات، البته عرض کردم اسم اصلیش نوادره لکن معروف مستطرفات شد، نقل کرده مرحوم محمد ابن علی ابن محبوب و بنابراین بگذاریم که نسخه ای رو که مرحوم ابن ادریس داشته همون نسخه شیخ طوسیست قدس الله سره، چون به خط شیخ طوسیست. البته واضحه که مرحوم ابن ادریس خب شاید صغر سن نسبتاً چرا خورده سال ایشان بود که در بخش حدیث و شناسایی کتب خیلی دقت و ظرافت ها رو نداره. عرض کردیم ایشون یک کتاب دیگه به نام پشتش بوده عبان، کتاب و عبان، احتمال داده یا برداشته نوشته که این کتاب مال عبان ابن تقلبه. حالا تعجب اینه که نوشته عبان ابن تقلب صاحب الباقر و صادق علیه همز، خودش هم نوشته ممداله که مستطرفنا من کتاب عبان ابن تقلب صاحب الباقر و صادق علیه. وقت تو همین روایاتی که خودش نقل میکنه این آیه عبان به یک واسطه یا دو واسطه از حضرت رضا نقل میکنه، اصحاب هست باقر چطور با یک واسطه یا دو واسطه، مخصوصا که جناب آقای عبان ابن تقلب 6 سال یا 5 سال یا 7 سال، حالا 5-6 سال قبل از ولادت حضرت رضا فوتشه، 141 یا 142 وفات ایشونه، اصلا قبل از ولادت حضرت رضا فوت ایشونه، چطور توجه نکرده ایشون تا این حد در کتابشون آوردن؟ برای ما هنوز خیلی ابهام داره، این واقعا خیلی احتمالاً احتمالی که میدیم اسم عبان بوده، احتمالاً هم کتاب عبان ابن محمد بجلی بوده، خیال که عبان ابن تقلب است. حالا این کیف ماکان، حالا دیگه انشاءالله بگیم ابن ادریس این مقدار اشتباه نکرده، این کتاب مال مرحوم شیخ طوسی بوده. از در بحث مکاسب سابقا عرض کردم مرحوم استاد راجع به این مستطرفات در این وقتی که مصباح الفقاهه رو بحث میکردم مکاسب رو روایتش معتبر میدونستن، این آخرین مبنای ایشان نیست که الان عرض میکنم، ایشون بعد برگشتن برانشون به این شد فقط اون چی که از کتاب محمد ابن علی محبوب فقط این اعتبار داره بقیه نه. البته میشه گفت که اگر کتابهای مشهوری ازشون استطراف کرده، استطراف تعریفه یعنی چیز خیلی نادر خیلی خوب خیلی زیبا برداشته جدا کرده ادعی از روایات. علی حالا آخرین مبنای مرحوم استاد، چون مبانی ظاهرش عوض میشه، اون چی که در مستطرفات از کتاب محمد ابن علی ابن محبوبه این حجت، بقیهش به خاطر ارسال حجت نیست، قبول ندارن. عرض شد که ایشون از من به ذهن خودم میاد که واقعا این کتاب نوادر و شواذ اخبار جمع کرده، انصافا اسمش باید این باشه، احمد ابن هلال، ایشون توسط احمد ابن هلال، حالا احتمال قوی داره که محمد ابن علی محبوب اشعری قمی به عراق رفته، ظاهرا به بغداد رفته، چون شواهد نیست که احمد ابن هلال به قم آمده باشه، ظاهرا ایشان به بغداد رفته و آثار ایشان رو گرفته، ظاهرا هم از کتاب ابن ابی عمیره، یعنی نسخه احمد ابن هلال از کتاب ابن ابی عمیره. شواهدی که ما داریم الان، نه شواهد که مثلا ببین کسی دیگری از نسخه ابن ابی عمر نقل نکرده، نه مرحوم شیخ صدوق دیگران، نه کلینی و حتی نه شیخ طوسی از ابن ابی عمر از غیر از طریق احمد ابن هلال نقل نشده. راجع به احمد ابن هلال صحبت شد، راجع به شخصیت دینی و معنوی ایشان به خاطر ورود طعن و لعن ایشان خب جای بحث نیست، حالا ناسبی بوده، غالی بوده، هر چی بوده، از به هر حال وجودی است که مضمون بوده و حتی در رجال نجاشی که دیروز خوندم من یادم رفته بود داره که ورد فیه ذمون من سیدنا ابی محمد، حتی قبل از غیبت ایشون از امام عسکری درباره ایشان، الان یادم نمیاد که ذموم ابی محمد، اونی که الان در ذهنمه عده از روایات از امام زمان صلوات الله علیه علیه توسط حسین روح نوبختی ما رسیده که اینم خیلی عجیبه که این شخص عرض کردیم به لحاظ شخصیتی معنوی دینی ظاهرن چهره صلاحی بوده، ظاهرش اینطوره، هم عنوان صوفی و متصنع و پیاده مکه رفتن و کثرت حجش و معمر هم بوده، ایشان عمر نسبتا طولانی داشته و شخصیت معنویش رو نمیشه قبول کرد، حالا یا ناسبی بوده یا حالی بوده یا هر چی که بوده، اما به لحاظ وساقت در نقل ظاهرا نجاشی میگه صالح الروایه، حالا خود ما خیلی چون الان شاید شواهد نکرده باشیم تعبد به کلام نجاشی بد نیست و بعضی عبارات شیخ هم داره لایو عملو به ما ینفرد و به نظرم تو احمد ابن هلال هم هست، انفراد غیر از ضعف خود شخص و اما به لحاظ اطلاع بر کتب و نسخ اصحاب خب خیلی اطلاعش واسعه، از کردم شواهد ما نشون میده اولین کسی که داریم تعبیر به اصول درباره اون شده همین احمد ابن هلاله، به نظرم 267 وفاتشه، تولدش هم به نظرم 180ه، سال 180 یعنی تقریبا 87 سال نسبتا معمر بوده برای خودش، زمان حضرت رضا رو درک کرده و از این زمان ایشون حضرت جواب، اما تو ذهن من الان نیست که روایت از معصوم نقل کرده باشه، اون چه که داره از کتب اصحاب روایات و به لحاظ فهرستی هم مرحوم نجاشی اشکال داره که یعرف و یونکر، این لا یعمل به ما ینفرد به هم اشاره به همینه که ایشان روایاتش به اصطلاح نسخه معروف و مشهور، مثلا احتمال داره که این رو مرحوم نجاشی جزو نسخ منکر دیده، یعنی میگه در نسخ معروف ابن ابی عمر این روایت نیست، البته من الان نمیتونم بگم نیست چون اون نسخ پیش ما نیست، الان ما فقط میتونیم بگیم نقل نشده، مثلا این بحثی که تو استصحاب داشت، فعلا برای ما از اون کتب دیگه نسخ دیگه که در قم هم رایج بوده نسخی از ابن ابی عمر در قم رایج بوده، یکی مال حسین سعیدی، یکی مال خود احمد اشعری، یکی مال ابراهیم هاشمی، یکی مال محمد ابن خالد برقی، یکی از نسخ نسبتا رایج محمد ابن مال یعقوب ابن یزید به اصطلاح کاتب و بعد نسخه نهیکی، اینا عده‌ای از نسخن که رایج بوده و نسخ خوبی هم هستن، اینایی که من اسم بردم حالا با درجاتی که دارن، از این که در اینها نقل نشده من احتمال میدم که از انفرادات نسخه احمد ابن هلال باشه. ببینید ما تو این روایت یک جور وارد بحث شدیم، تو روایت سابق جور دیگه وارد بحث شدیم، تو اون روایاتی که جایزه بود گفتیم احتمالاً حکم ولایی باشه، اینجا نمیگیم احتمالاً حکم ولایی، میگیم ثابت نیست، این دو تا فرقش روشن، این با این وضعی که داره انفراد احمد ابن هلال هست، میگیم این نسخه ثابت نیست، از حواس من هست خیال نکنم که اینجا هم مثل همون روایت دیگه که تالا خوندیم حمله کنم انفراد بود، حمله بر حکم ولایی کردیم، این با در نظر گرفتن شهرت کتاب ابن ابی عمر، نوادر ابن ابی عمر، البته خود ما احتمال میدیم شاید ابن ابی عمر یه مقدار کتابهاش رو قبل از زندان پخش کرده بود، یه مقدارش هم بعد از زندان، احتمال این هست در خود کتابهای ابن ابی عمر مشکل باشه، اما به هر حال این نسخه الان ثابت نیست. یه مطلبی رو دیروز نقل کردیم که یک روایتی هست که زیادی داره، البته هست این مطلب، نه اینکه گفتم ابن ابی عمر، نه احمد ابن هلال از مروک ابن عبید از ابن ابی عمر نیست، اشتباه. این روایت واحده در کتاب شیخ صدوق در فقیه آمده، این مثلا نوشته و الولد و بله فالولد لا یصوم تطوعا الا باذن ابویه و امره ما، اینطوریه در کتاب صدوق نوشته روا نشیط ابن صالح. بعد در کتاب علل طریق خودش رو نقل میکنه، یعنی روایت نقل میکنه از راه کتاب نوادر الحکمه، که نوادر الحکمه هم از احمد ابن هلال گرفته. عرض کردیم مرحوم صاحب نوادر الحکمه پیش ما واضح نیست عراق رفته، اما اینو شاهد بر عراقه، چون احمد ابن هلال که قوم نیامده، ظاهرا همونطور که در احمد ابن الحسن هم گفتیم ظاهرا ایشون به عراق آمده باشه. در اونجا اینطوره و لا یصوم الولد تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا الا باذن ابویه، حج و صلات اضافه شده، نیم سطر اضافه شده در نسخه ای که ایشون در فقیه نقل میکنه، این نیم سطر نیست، در نسخه ای که در علل نقل میکنه و از کتاب نوادر الحکمه است و توش احمد ابن هلاله، احمد ابن هلال مروک ابن عبید النشید، این همون روایته. توی نسخه کتاب به اسم نوادر الحکمه که از احمد ابن هلال نقل میکنه، یه دو تا نیم سطری اضافه شده. در فقیه هست فإنه لا یصوم الولد تطوعا الا باذن ابویه، در اون نسخه علل داره لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا الا باذن ابویه، حج و صلات هم اضافه شده. این همون نکته بود که ما عرض کردیم. البته باز امروز دو مرتبه مراجعه کردم، دیدم که همین روایت رو از همین نوادر الحکمه مرحوم کلینی هم نقل کرده. من سابق نقل کلینی تو ذهنم نبود، مرحوم کلینی از همین نوادر الحکمه، همین احمد ابن هلال توش هست و این زیادی توش نیست. این زیادی ما خیال میکنیم زیادی مستند به احمد ابن هلاله، این زیادی توش نیست، لذا احتمالاً این زیادی مستند به دو تا نسخه نوادر باشه، ظاهرش اینطوره. فعلا نمیتونیم زیادی رو مستند بکنیم به احمد ابن هلال. عرض کردم با در نظر گرفتن کتاب فقیه که ظاهر به احمد ابن هلال میخوره، چون در فقیه اونجور رو در علل شرع اینطور، لیکن چون در کتاب کافی آمده و از همون کتاب نوادر الحکمه و بازم احمد ابن هلال هست، فعلا نمیتونم نسبت بدم که حتما زیادی در نسخه احمد ابن هلاله. احتمالا اختلاف نسخه در کتاب نوادر الحکمه باشه، احتمالا، ولی علم عند الله. علی ای حالن ان ابان ابن عثمان، منم باز مراجعه کردم روایت ابن ابی عمر از ابان زیاد نیست، ابان هم از ابی بصیر زیاد نیست، با اینکه ابان جزء روایات نسبتا مکثر ماست، این ابان در کتب اربعه و در غیرها روایت زیاد داره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، از اون برم ابی بصیر به نحو کتابت هم خیلی عجیبه، چون ابی بصیر کاملا واضح حج مشرف می شده، خدمت امام می رسیده، حالا فرض کنیم کتابت هم کرده و از دسته خدمت آقا ما هشو اینجور پرسیدیم نوشتیم، خیلی تعجب آوره کتبتون، خیلی تعجب آوره. فررجل یهدی له مولاه المنقطع الیه، مولا یعنی مالکش که انقطاع به او داره، حالا احتمال مولا مولای ولای عشیر و اینها هم باشه، یعنی حر بوده اما ولایش با کس دیگری بوده، المنقطع الیه، مولاش یک هدیه بهش میده تبلغ الف درهم او اقل او اکثر، هل علیه فی هل خمس و کتب علی خمس و فی داله، خمسشو باید بده. این تنها روایتی است که ما فعلا داریم در باب هدیه که تصریح به هدیه شده، این تنها روایت. اون وقت بنده صاحب تقصیر یک نکته رو کرارن عرض کردم، این خیلی نکته مهمی است. ببینید در مثل این مسئله الان فرض کنید مرحوم آقای خویی نوشن در هدیه خمس، روایت هم همینطوره، گاهی میاد تو روایت که سألت ابا عبدالله عن الهدیه یا هدایه قال فی الخمس، دیگه مشکل نداره. اینها اینجور روایات مشکل نداره. مشکل کجاست؟ روایاتی که بیشتر جنبه تفریعی داره، یعنی یک خصوصیاتی در سوال میاد. اگر خصوصیات آمد، ما اگر خواستیم اون خصوصیات حذف بکنیم دلیل واضح میخواد. یعنی اگر نکته هدیه بود، خب میگم سوال تو ابا عبدان الهدایا فقال فی الخون، ببینید ان الرجل یهدی له مولا، اون آقایی که مولای ایشونه، خب میخواد فرق نمیکنه دیگه، هدیه که فرق نمیکنه، مولا باشه، برادرش باشه، رفیقش باشه، زنش باشه، بچه‌ش باشه، چه فرق میکنه، بیگانه بقال سر کوچه باشه، خب چه فرق میکنه. بعدم باز داره المنقطع الیه، اون مولایی که به او کاملا وابسته است، وابسته ای اوست، خب میگه چه فرق میکنه خود مولاش وابسته باشه نباشه. هدیه‌تن تبلغ الف درهم، این هم مثل جایزه خطیره شد، هدیه‌ای که 2000 درهم یا اقل یا اکثر. آدم حس میکنه یک خصوصیاتی تو سوال اخذ شده. این نکته مشکلش. ما الان میخوایم فتوا بدیم، چیکار میخوایم بکنیم؟ تمام اون خصوصات حذف بکنیم، بگیم فل هدیه خمس. نکته روشن شد؟ این نکته رو گفتم چون این در جاهای دیگه هم کاربرد داره، اینجا فقط نیست. اینو خوب دقت بکنید. ما تو روایات، چون روایات اهل بیت هر دو حیثیت داره، گاهی میشه به عنوان همون احکام کلیست و به اصطلاح بیان کبریات و کلیات، مثلا فل هدیه الخمس، مثلا مراد جایزه، الجائزه او جائزتن، این جائزه دیگه، صغیر کبیر هر کسی باشه. اما اینجایی که میاد نمیدونیم، نمیتونن چیزی بگیم چون منفرده. هی باید یکی یکی حذف بکنیم دلیل میخواد دیگه، حذف هم نکنیم دلیل میخواد. ظهور حد خودش الان بگیم تمام این حیثیاتش حذف بگیم، بگیم هدیه مراد اینه، فل هدیه الخمس دیگه، اینطور باید بگیم.
همون جایی که توضیح که آورده، همون سائل جایی که توضیح آورده، معلوم میشه چیزی تو ذهن مشرعه بوده دیگه.
چی بوده اگه بوده؟ اگه
تفصیل دیگه، تفصیل بین خطیر و غیر خطیر
از کجا میدونیم ما؟ اون که در جایزه است، در هدیه نیست که.
چرا؟ چرا همین در روایت علی بن مسیح؟
اون که مال حضرت جواده، روایت حضرت جواده، قرینه برای امام صادق نگیریم. اونم منفرده، یعنی قبل اونم از اجا فی سنتی هادهی فقط که ظاهرش حکم ولایی است. این در ذهن نگیرین، دقت کنید. من میخوام چی بگم؟ نمیخوام بگم حتما نمیشه، از کجا معلوم قید توضیحی است؟ اصل در قدود که احترازی است که
ما عامیانه با هم صحبت میکنیم، میگیم هدیه‌ای که این مقدار شما،
من با شما صحبت میکنم غیر از اینکه ابو بصیر با امام صادق، من و حضرتالی غیر از ابو بصیر و امام صادق، ابو بصیر جزو علمای ما، جزو فقهای ما است. قال کتبت، دقت کنید چی میخوام بگم. یه دفعه مثلا کتبت علی فی الهدیه قال فی الخمس، اون که مشکل نداره که، سألت ابو عبدان الهدایا، دقت میکنید. اینی که میگه فر رجل یهدی له مولا، یک یهدی له برادرش، چه فرق میکنه یهدی له پسر عموش؟ المنقطع الی، اون مولایی که به اون وابسته است، اصلا در اختیار اوست، اصلا 100% با اون وابسته. هدیه‌تن تبلغ الف درهم، خب نسبتا 2000 درهم زیاده دیگه، پول سنگینیه در اون زمان. اقل او اکثر، اگر اقل مراد 1 درهم و 2 درهم باشه، پا چرا اصلا الف درهم ذکر؟ چون نکته داره، اگه مرادش مثلا تا 1 درهم مثلا، تا 2 درهم،
یک تجربه دیگه یه
انسانه. بله خب زیاده عرض کردم. نه او اقلش، مراد او اقل یعنی 1800، 2000، 1800، 1500، نه اینکه اقل 2 درهم. آقا بگی معنا داره چون الف درهم او اصلا چرا که اگه بنا 2 درهم مراد باشه، این اقل یعنی چی؟
کمتر،
یعنی کمتر از 2000، 1800، باید مراد این باشه عرفه. اگر مراد 2 درهم باشه، 2 درهم، 5 درهم، خاصه این میخواد 1000 درهم بیاره، اول دیگه 2000 درهم، بعد دیگه 2 درهم، خب این که نمیخوره به هم دیگه اصلا. حل علیه فی حل خمس فکتب علیه السلام الخمس و فی دار. پس این روایت چون منفرده، حالا غیر از کتابشونه که شهر دادیم، ما باید همه این خصوصات الغا بکنیم. نمیخوام بگم قطعاً با نمیشه قطعاً بگید شما الغا نکردن باطله. نه نمیخوام بگم باطله، الغا کردن قطعاً باطله. نه نمیخوام بگم الغا کردن قطعاً باطله. این مشکل الان، چون حالت ما اصطلاحاً بینا میگیم استفتاعی، وقتی یک مطلبی میاد با یه خصوصیات اصطلاحاً بهش میگن استفتاعی، وقتی یک مطلب عنوان عام میاد کبریات. الان همین مطلب رو مرحوم آقای خویی بردن تو فقه، گفتن الخمس الهدیه تو فی الخمس. خب این مطلب ممکن در خود روایت بیاد دیگه، مثلا روایت جایزه فتل توره آل الا اذا کان فلان او جایزته. خب میفهمون فل هدیه الخمس یا سال. این چرا این خصوصیت رو سوال میکنه؟ اگر مرادش اینه که ذات هدیه خمس داره، خب این اونقدر قید و قیود نمیخواست بزنه. یهدی له مولا المنقطع علی هدیه تبلغ الف، خیلی به قول شوخی معروف بهره طویل نمیخواست. خب سوال میکرد انا رجل یهدی له مثلا احد شیئا فکتب علی حسام فی الخمس. چون منفرد روایت، الان نمیتونیم خیلی واضح الغاء خصوصیات بکنیم. خیلی مشکله، یعنی واضح نیست. خب همون چون رو حساب صحبت می‌کنیم زن نمی‌تونیم. پس اگه بخوایم رو حساب باشه نمیشه این قیدا رو حذف بکنیم. میگیم هیچ کدوم از اینا تأثیر نداره. پس چون اینطور قید آورد واسه با سوال کردن الهدیه، سر جواب دادن الهدیه. حالا آدمش
به مثلا زن به یه مطلب
میشه مثلا استفاده. حالا احتمال داره مبلغش زیاد بوده. احتمال داره که این چون مولاست و منقطع الیه. نمیفهمیم ما الان، چون نمیتونیم از جیب خودمون چیزی بگیم. من خود من اطمینان به این روایت ندارم مثلا کلا که این بحثا رو بکنیم. با این شرحی رو که عرض کردیم کاملا مشکل. من عرض کردم یه راهی هست که غیر از حال حجیت ما یک تصویر بکنیم با فرض صحت کل طریق. حالا تصویر اینجوری، این مثلا ابو بصیر، چون ابو بصیر گفته شده فوتش با امام صادق در یک ساله، مثلا فرض این کتب تو در سال 140 باشه، میانه قرن اول، این درست باشه یعنی. و بعد در کتاب مرحوم ابن ابی عمر داره، اول قرن دوم، اول قرن سوم، 218 220 وفات ابن ابی عمر 208، اول قرن، فرض کنم بسیار خوب، در نیمه اول قرن دوم این صادر شده حدیث، نامه نوشته شده، به صورت نامه هم بوده. ابن ابی عمر هم در کتابش در اوائل قرن سوم درج کرده، روشن شد. از نسخی هم که ما داریم از ابن ابی عمر به ما نرسه جز نسخه احمد ابن هلال. در آخر قرن سوم هم در کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب آمده که معظم این نوادر رو قمی ها نقل نکردن، کلینی که اصلا نقل نکرده، مرحوم شیخ صدوق هم یه مقدار تو ابواب دیگه، نه تو این باب، شیخ صدوق هم نقل نکرده از این کتاب، شیخ طوسی نقل کرده اما اینجا رو نقل نکرده. شیخ طوسی در قرن پنجم، پس در اواخر قرن سوم در کتاب نوادر آمده مال مرحوم محمد، اوائل قرن دوم در کتاب ابن ابی عمر، اوائل قرن سوم در کتاب محمد ابن علی محبوب. دیگه قرن چهارم که کلینی و صدوق نیامده، قرن پنجم که خود شیخ طوسیس نیامده، مضافن که فتواش هم نیامده، خود شیخ طوسی هم فتواش نگفته، رفته تو قرن ششم، اونم تو آخر کتاب ابن ادریس که خود ایشون قائل به حجت خبر نیست، اون تو بحث نوادر و زوائد آورده. اصلا حالا فرض کن سند درست، حالا تصویر ما از این روایت این الان دقت کردین تو اگر که و اگر را کاشتن در نیامد. من برام تصویر میکنم شما نتیجه بگیری.
شما سند روایت رو قبول دارید یا نه؟
خب آخه شما با گفت که
روایت میشه شما سن
لا اله الا الله. خب دارن نکته شو میگم که داره یا نداره شما چی لا اله من دارم چون هدف که من نیست که خود من چیکارم، اینو دارم تصویر میکنم و بعد میخوام این تصویر رو شما بگیرین، ده ها صد ها روایت دیگه براتون پیش میاد که باش برخورد بکنین. اصلا هدف درس اینه؟ درس برای چی گذاشتم؟ درس برای اینکه یک کلیدیه، بعد با تو شما خودتون کلید را بندازید. بحث رو یک راه دیگه برای اسانید ما اینجوری داریم، یک اصطلاح خود ما حجت هست که دم راه داخلش مشکله بداخل در بسته هست دیگه. گفت کلید رو فعلا بگیم آده تا بیم چکارش. تصویری رو که الان من روشن شد براتون، تصویر رو که الان من از این حدیث دادم، ببینید این یه نحوه دیگری از تصویره. این یه تصویری است که میگه ما فرض کنیم همه درست، همونطور که اخباری ها میگن همه درست دیگه، فرض به این بگذاریم همش درست. وقت ما اصطلاحا یک مصدر اولیه میگیم که از اصطلاح دیگه ما مصدر متوسط و مصدر نهایی. الان مصدر اولیه ما ابو بصیره، چون نامه بوده به صورت نامه بوده اگه راست باشه. مصدر متوسط ما کتاب ابن ابی عامر و محمد ابن علی ابن محبوبه که قرن سومه، یکیش اوائل قرن سومه یکیش اواخر قرن سومه. مصدر متأخر ما، مراد ما از مصدر متأخر مصدری که الان ما باش روبرو هستیم، مصدر متأخر ما قرن ششمه، سلاله ابن ادریس، اونم تو نوادرش نه تو کتاب. تصویر شد؟ پس مصدر اول ما، مصدر ابتدایی ما که نوشتار ابو بصیر، مصدر متوسط ما کتاب ابن ابی عمر یا لااقل کتاب نوادر المصنفین محمد ابن علی المحبوب، مصدر متأخر ما که به ما الان ما با اون مصدر سر و کار داریم، مراد ما از مصدر متأخر اون مصدر مثلا کافی، کافی رو مصدر متأخر اینجا که خب کافی چون نیست، یا صدوق یا شیخ طوسی. مصدر متأخر ما ابن ادریس در سرائه که در قرن ششمه. من فکر میکنم همین تصور، چون تصادفاً هم ابو بصیر روایت زیاد داره، ابان زیاد داره، به نظرم ابان 700-800 تا روایت فقط در کتب اربعه داشته باشه، به نظرم خیلی داره روایت ابان، ابان ابن عثمان رحمه الله، و هم ابن ابی عمر کتابش معروفه، از اون هم در فتوا هم نیامده، حتی در کتاب فقه الرضا هم در فقه الرضا داره که مکاسب و صناعات و مواریث و غیرها، یک کلمه غیرها داره مگر تو این کلمه غیرها هدیه وارد باشه، ولی کلمه هدایا و جوائز در کتاب فقه الرضا هم نیامده. دقت می‌فرمایید؟ لذا فعلا انصاف قضیه قبول این روایت حتی به نظر ما در حد احتیاط وجوبی هم مشکله، نه حملش بر حکم ولایی. ثبوت نسخه روشن نیست، یعنی همون بحثای فهرستی. البته علمای زیادی از علمای ما روی احمد ابن هلال بحث کردن، بحثای رجالی، آقای خویی فهمدن نه احمد ابن هلال قابل اعتماده، لذا سند درسته، ایشون از این راه وارد شده. حالا این سند صحیح چه تاریخی داره چه اوضاعی داره دیگه، این قسمت‌ها رو ایشون متعرض نشده. بعد وهن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة و یأکل اهل عیال و انما یبیع منه شیء بمئة درهم او خمسین درهم، یعنی باغ باغچه‌ای است که مصرف خودشه میوه، اما گاهی اوقات مقدار میوه هم میفروشه. هل علیه الخمس، و اینکه مصرف خودشه، فکتب اما ما اکل فلا و اما البیع فنعم هو کسائر الزیاد. این حرفش بد نیست، این حرفش قابل قبول، این حرف اخیری سال جواب دومیش خوبه، اما این هم متاسفانه در همین نسخه احمد ابن هلال آمده.
بلا
اینجا
الان زید روایت خصوصیت کرده دیگه، میشه قریبه باشه
برسد بلا الان
در زید امام الان خصوصیت برمیدن
نه سوال از بی کرده، القا نکرده، القا خصوصه رو معت درهم نکرده، کرده
همین دیگه، این میشه قرینه باشه برای
همون
ساعتی اونجا
مقدار خصوصه، چون معت درهم اینجا القا خصوصه به نظر کمی میگه، نه این که حالا خیال که این درآمد باغ برای بهره وریه، یه باغچه ایسی چیزی میفروشه فرض کن 2000 تومان 5000 تومان، امام میگه فرق نمیکنه درآمد بالاخره بود 500 شده. این نکته ای که داره اینه، این غیر از اونه، ربطی به صد نداره. این هم راجع به روایت هدیه. پس این بحثی که در باب هدایا خمس داریم، چون منحصر بود و چون محل ابتلا هم هست، روشن شد که دلیلش این روایته، که این خیلی مشکلات فراوان داره، نه مشکلات کم، انصافا مشکلات فراوان داره. و خود بنده اصلا هیچ الان اطمینانی به صحت این نسخه که در اختیار مرحوم محمد ابن علی محبوب ده، اگر نگیم که باز مرحوم آقای به اصطلاح ابن ادریس باز اشتباه کرده باشه، اونم دیگه مصیبت دیگه. عرض کردم اینا دلیل میخواد، دلیل شرعی میخواد. وقتی هیچ روایت دیگه نیست منحصر به اینه، بگیم مراد امام این است که در هدیه مطلقا ولو دو درهم بس بدن خمس درش هست، مراد اینه دیگه. خب امام میگه الف درهم او اقل و اکثر، این مولا هم گفته. خب نمیخواد مولاش باشه، المنقطع و الی. میگم بحث اینی که شما میفهمید معنا اوسع است، اینها رو قبول دارم، حرف شما هم که میفهمید، این تا حد وضوح نرسه که نمیتونیم این کار رو بکنیم. خیلی خب معید هم فرض کنید احتیاط استحباب وجوبی مثلا یا استحبابی،
معید هم عمومات در خمس بیما افاد نافرین
نمیتونه باشه، اگه باشه و معناشی که در معنای غنیمه دو تصرف بشه حکم نیست. نه میدونم، اگر افاده رو به معنای مطلق، اگر به اون معنا گرفتیم این معید، به قول شما اصلا احتیاج به معید هم نداره. اما بحث این است که ما غنیمت رو در جایی که بذل جهد کرده به اون معنا نگرفتیم، هدیه رو به معنای افاده الناس نگرفتیم، غنیمت نگرفتیم، غنیمت رو اونجایی که انسان بذل جهد بکنه چیزی زیاد بیاد، این رو غنیمت گرفتیم. اما اگه بذل جهد نکرده هدیه بهش دادن یا جایزه بهش دادن، عرض کردیم این مشمول عنوان آیه مبارکه نمیشه. اون بحث سر همینه، عباراتی هم که حتی قرطبی دیگران در تفسیر کلمه غنیمت مثل غنیمت غنایم دارالحرب جانش گذاشته در طبقه اخلاق، داره صحبت مردنه.
قرطبی که میگه لولا الاجماع من همون مسئله
شیعه رو میپذیرم. شیعه اسم نمیبره، نه نه داره رافضی، من نمیدارم واضح، مگه تازگی
خود قرطبی داره ما لولا الاجماع پیش میدهیم
نمیگه را اسم، من تو ذهنم رافضی، ایشون یکی دو تا شعر هم میاره، اتوفا ما اتوفا فی البلادی، همون اتوفا ما فبعد از غنیمت رو آورده. چرا؟ چون سفر میرم زحمت میکشم، شعرهایی هم که او آورده باز مشعر به همینه که غنیمت با یک بذل جهده. عرض کردم اینا در حقیقت آیون ما خیال کردن این روایت مثلا حکم تصرف میکنه، اگر ما باشیم خوب نکات فنی، این تصرف در موضوع نه در حکم. مثلا غنیمت رو توی روایت حضرت جواد احساس میکنیم پول فراوانی که بادآورده است، حساب نشده. مثلا میراث مطلقا غنیمت نشده، میراث من لا یحتسب. جایزه مطلقا غنیمت نشده، جایزه لها خطران. فرض کنید سلطان یک هزار تومانی به شما داد، این خمس نداره، اما به جای هزار تومان 10 میلیون داد، این خمس داد. احساب از اونم در تفسیر آیه است دیگه، فعلم و انما غنمتون. احساس ما اینه که در اون روایت تفسیر غنیمته نه حکم. وقتی لذا اون شبه رو ما مطرح کردیم که شما ممکنه بگین تقیه در حکم مطرحه نه در تفسیر، تفسیر موضوع، که جوابش رو عرض کردیم. یعنی در حقیقت اگه اون روایت قبول بکنیم یا روایت هدیه قبول بکنیم، اصلا معنای غنیمت عوض میشه. نکته فنی اینه، چند معنا میشه برای غنیمت کرده، کهش همون که مثلا شامل هدیه هم بشه، هر پولی که گیر شما آمد و هدیه هم همونطور. یکی نه، پولی که شما زحمت میکشید بذل جهد میکنید زیاد میاد، اسم این غنیمته. خب هدیه از این قبیل نیست، میراث از این قبیل نیست، محرم از این قبیل نیست، حالا میخواد عوض باشه یا نباشه، محرم از این قبیل نیست. این راجع به این مطلب. پس اینه که ایشون فرمودن که خمس بده در اینجور موارد، انصافا سه موردی که ایشون فرمودن روایاتش روشن نیست. این راجع به کل مباحث ما با مرحوم آقای شیخ انصاری. بعد از اینها بعد مرحوم شیخ میفرماید ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الکاظم علیه السلام من قبول الجائزه به تزویج عذاب طالبین. ظاهرا احتمالاً به نظر آقای خویی هم اینجور معنا کرده، احتمالاً چون داره که عبارتش این بود که این گرفتن این پول کراهت داره، ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهت به امور منها اخبار المجیز منها اخراج الخمس، ظاهرا ثم ان المستفاد میخواد بگه و منها یا نگفته و منها. یه راه دیگه اینه که هر عنوان راجحی که بیاد بر این عنوان کراهت ارجح باشه، چون اول گفت اخبار مجیز بعد خمس، اینم عنوان دیگه، بعد حرفی نیست که بگیم مراد شیخ این اینه که حضرت موسی بن جعفر فرمودن من میخوام ازدواج طالبین و الا نمیگرفتم، معلوم میشه دیگه عنوان خاصی نداره. اگر شما جایزه سلطان رو روی هر عنوانی میگیرین که از خود کراهت فی نفسه ارجح باشه، اون کراهت برداشته میشه. این خلاصه بحث ایشون. پس بنابراین فیجب او ینبغ علی اختلاف ان یأخذها ثم یصرفها فی مصارف مظالم. اینم استظهاری که مرحوم شیخ فرمودن، یعنی مرحوم شیخ محمد بفرم از این روایت اینجور استظهار میشه، این کراهت به هر جهتی که مقدم بر کراهت باشه، هر جهتی که راجح باشه برداشته میشه. روشن شد؟ اختصاص به این دو راه نداره. مثلا فرض کنیم میگه من میخوام پولی بگیرم که باش مسجد بسازم، حالا حضرت صادق حضرت موسی بن جعفر فرمودن مسئله عذاب تزویج عذاب عبی طالب، میگیم نه، معنا اهمه، هر نکته‌ای که بر اون کراهت ارجح باشه. پولی میخوام بگیرم یه عده یتیمه به اونها بدم، پولی میخوام بگیرم یه عده در یک جای زلزله زدن آوارن، میخوام الی آخری، این اشکال نداره. این خلاصه یه حرفی که ایشون فرمود. این بحث ها رو نظیر شما سابقا انجام دادیم دیگه، تکرار احتیاج نداره. عرض کردیم اگر در جایی روایتی آمد که امام معصوم کاری انجام داد، اینی که ما بخوایم تعمیم بدیم شاید از نظر فنی خالی از مشکل نباشه. امام میفرماید من میخوام ازدواج طلاب عذاب آل ابی طالب، من میخوام این عذاب رو ازدواج، اینی که بگیم هر شخصی حق داشته باشه یا خصوص فقیه حق داشته باشه به خاطر ازدواج آل ابی طالب این کار انجام بده تا اون کراهت برداشته بشه و بعد تعمیمم بدین هر جهت راجعه، انصافا خالی از مشکل نیست. یعنی امام معصوم سلام الله علیه تصرفات و شکارات خاصی داره. اینی که میفرمان نکته‌ای که من دارم برای ازدواجه، این احتمال داره که اختصاص به امام معصوم داشته باشه. هر فرد شیعه بگه من جوایز این زلمه رو میگیرم برای اینکه میخوام ازدواج مثلا عذاب آل ابی طالب یا میخوام به ایتام بدم یا میخوام، خیلی بعیده انصافا. این یک مقدارش مشکله، رو قاعده اشکال نداره. البته اگه کراهت ثابت شد، اگه کراهت ثابت شد رو قاعده اشکال نداره، اما این که بیام بگیم از اون کلام امام بلا علتش به نفس مبارک خودشون، چون خود امام اجازه بدید، خود امام گرفتنشون یک جوریه، کار سنگینیه که امام از مثل منصور یا هارون قبول بکنن، خود امام گرفتنشون یک جوره، اینی که توجیه میکنن مربوط به شؤون خودشون، شؤون امامته. علی حال اگر ما باشیم و همین یک روایت، این مشکله. بله اگر روایت داره که شیعیان بگیرین در راه خیر مصرف بکنین اشکال نداره، اما یه روایتی که امام داره میفهمونه یک مصرف معین رو امام میگن، اونم ازدواج و عذاب، ما بیایم بگیم این هر فرد شیعه میتونه بگیره صرف ازدواج و عذاب یا غیر این جردم صرف بود انصافا حالت
مشکل در چیز بوده که حالت مولد بوده که ما در
اونجا دارم خرج بکنم، میگم مشکل به حسب بله احتیاج به این روایت نداره، بگید آه کراهت داره، طبق قاعده اگه یک جهت ثانوی باشه که از این اهم باشه کراهت، بعد اون بحث دیگریست، اون احتیاج به توسطه که به سیره حضرت نداره، اون بحث دیگریست که بگیم کلن تضاهم میشه و اون کراهت برداشته میشه. بله بعد مرحوم شیخ انصاری، چون بحثم طولانی شد، البته مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به نظر می کمی طول کشید مثل بحث ما، از اصطلاحش از عبارتش خارج شدن. ایشون اول مسئله صورت جواز سلطان فرمودن که به هر حال پس صورا اربع عمل اولا که در این کتاب ما صفحه 165 و اما ثانیه که 167 دیگه به جای ثالثه فرمودن و هذه الفروع کلها، این دیگه وارد ثالثه میخوان بشن، بعد الفراغ عن اباحت اخذ الجائزه المتفق علیها صورت عدم العلم بالحرام یا کذا و این کانت شبهت و محصورت هم. این بنویسین صورت ثالثه، اینجا نوشته حالت ثانیه، اشتباه کرد. از صورت و ثالثه ان تکون شبهت و محصورت هم ننوشته خود مرحوم شیخ انصاری. فلا؟
جلوتر داره
صورت ثانیه،
جلوتر داره
ثانیه رو، جلوتر داره.
نه ثالثه هم جلوتر داره.
نداره نه ثانیه هست دیگه،
بعد از
ثانیه نداره. نه
ثانیه رو دو حالت میکنه،
نه میدونم محصوره باشه خارج، برای اداکان محصوره، اداکان غیر محصوره یا محصوره با خروج از محل ابتلا، این صورت ثانیه. یعنی به عبارت اخرى صورت اولا جایی که علم تفصیلی به حرام داره، صورت دوم جایی که علم اجمالی به حرام داره لکن علمش منجز نیست طبق قاعده، مثلا شبه غیر محصوره است یا بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجه. صورت سوم علم اجمالی داره و علم منجزه، این صورت سومه. به هر حال اگر خواستن آیون اینجا یک از صورت ثالثه بنویسیم و اما ثالثه دیگه شیخ عنوان نزده، حالا منشأ ابهام شد. نوشته ثالثه، اشتباه نوشته خودش.
ثانیه رو دو حالت کرده،
اون صورت ثالثه
شده
مستقل. آره ثانیه ثالثه، یعنی علم تفصیل. این که ربطی نداره، این که خب آخه این که به حسب شبهه اینطوره. اجازه بدین سوالی که خود شیخ اول آورده، اما ان لا یعلم ان فی اجل مال محرم مالا محرمه اما ان یعلم، این که صورت ثالثه، اما ان یعلم ان ذلک المحرم هو داخل فی المأخوذ و اما لا یعلم اما ان یعلم، یعنی قاعدتا بله مگر بگیم صورت دوم ثانیه، ثانیه رو بگیم دو تا کرده، یکی علم اجمالی که منجز نیست که علم اجمالی منجز، اینجوری باید بگیم. این عبارت ایشان که ابهام داره. به هر حال و اما ثانیه که ایشون نوشته فانکانت شبه فیها غیر محصوره، اینجور باید بگیم فانکانت شبه محصوره، این تتمه شبه محصوره است. وقت بحثی که ایشان در اینجا داره که انشالله در جلسه آینده متعرض میشیم اینه که اگر شبه محصوره بود و محل ابتلا بود طبق قاعده باید اجتناب بکنیم، احتیاط بکنیم، لکن عده از اصحاب گفتن از روایت استفاده میشه که اینجا بالاستثناء استثناء احتیاط نداره. سوال سر اینه، بحثی که مرحوم شیخ داره سر اینه، آیا این صورت استثناء شده یا حسب قاعده باید احتیاط کرد؟ یعنی اگر غیر جواز سلطان بود ما احتیاط میگیم چون شبه محصور است و از خروج از محل ابتلا هم نداره، همه در محل ابتلا، لکن در خصوص جواز سلطان فرمودن به این که این به اصطلاح اشکال نداره، با اینکه در جای دیگه احتیاط واجبه. و صلی الله علی محمد. بله مگر مراد ایشان این باشه احتمال از کلمه کمی عبارت ایشان